سلام و خوش آمدید. پنج بعد از چاشت به وقت کابل است و من مصطفی صدیقی هستم. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 مشنوید. تازه ترین سرخطا در این 60 دقیقه، احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و رئیس شورای ولایتی قندهار گزارش مطبوعات بریتانیایی را در مورد توافق وی با طالبان رد کرده است. عملیات نظامی نیروهای افغان و آمریکایی در هلمند وارد سومین روزش شد. وزارت تحصیلات عالی امروز امتحانات کانکور را به خاطر جذب شاگردان در پوهنتون‌های شبانه راه اندازی کرد و گزارش‌های در مورد مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد داریم. اما حالا قادر حبیب تازه ترین خبرها را دارد.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا احتمالاً مجبور خواهد شد تا سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. در اثر درگیری میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان 3 تن از ملکیان کشته شدند. آلمان برای اصلی سازی شفاخانه فیض آباد بدخشان توافقنامه کمک بالغ با 8 میلیون دلار را امضا کرد. رئیس جمهور پاکستان میگوید از امروز فعالیت‌های سیاسی در مناطق قبایلی آن کشور آغاز می‌شود و یکی از نامزدان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید بازداشت شدگان پس از انتخابات در زندان تا مرگ لت و کوب شدند. تفصیل اخبار از رادیو آزادی. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با وجود آن که میپذیرد منابع نظامی تحت فشار است میگوید ایالات متحده احتمالاً مجبور خواهد شد تا سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. گیتس که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن صحبت میکرد گفت او به جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است برای تقویت نیروها بر هر آن چیزی که فکر میکند نیاز است تقاضا کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اعزام 21,000 سرباز اضافی به افغانستان دستور داده که با آن رقم نیروهای آمریکا در پایان سال روان میلادی در افغانستان به 68,000 سرباز میرسد. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگویند ایالات متحده تمرینات نظامی را در گرجستان آغاز میکند تا سربازان آن کشور را برای اشتراک در جنگ علیه تندروان مسلح در افغانستان آموزش دهد. جف مورل مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا میگوید گرجستان میخواهد با عضویت نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان درآید و آمریکا میخواهد در زمینه به آن کشور کمک کند. مورل میگوید آمریکا در رابطه با این ماموریت با روسیه مشوره کرده تا شک و تردید در این مورد به میان نیاید. گفته شده است که آموزش سربازان گرجستان از اول ماه سپتامبر آغاز می شود. در اثر درگیری میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 3 تن از ملکیان کشته شدند. محمد کبیر اندرابی قمندان امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت مخالفین مسلح دولت روز گذشته گزمه از نیروهای پلیس را در این ولسوالی مورد حمله قرار دادند که در نتیجه 3 ملکی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وی گفت یک موتر پلیس نیز در این حمله ها آسیب دیده است. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است که در این حمله 8 پلیس کشته شده است. اما قمندان امنیه بغلان این ادعای طالبان را رد نموده میگوید در این برخورد مسلحانه طالبان متحمل تلفات جانی شدند. اما وی در مورد ارقام ارائه نکرد. آلمان برای عصری سازی شفاخانه فیض آباد مرکز ولایت بدخشان توافقنامه کمک بالغ به 8.5 میلیون دلار را امضا کرد. با تکمیل کار این شفاخانه برای مریضان 120 بستر و همچنین عملیاتخانه جراحی و مرکز تشخیصی ایجاد خواهد شد. این توافقنامه روز پنجشنبه میان عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان و هانس ولاک وزیر سفیر آلمان در کابل به امضا رسید. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. پاکستان میگوید امروز به ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی در مناطق نیمه خودمختار قبایلی این کشور پایان داده، به احزاب سیاسی در این مناطق اجازه فعالیت می‌دهد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در سخنرانی به سیاستمداران پاکستانی در اسلام آباد گفت که از امروز فعالیت‌های سیاسی در مناطق قبایلی آغاز می‌شود. به این ترتیب احزاب سیاسی پاکستان اجازه می‌یابند که در مناطق قبایلی که شامل 7 اجنسی می‌شود فعالیت کنند، که یک تلاش برای پیوستن این مناطق به حیات سیاسی پاکستان دانسته می شود. اردوی پاکستان عملیات در بخشای از مناطق قبایلی علیه طالبان و القاعده را به پیش می برد که مراکز قوی را در این مناطق ایجاد کردند. یکی از نامزدان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید برخی از کسانی که به دنبال انتخابات 12 جون بازداشت شدند در زندان تا مرگ لتوکوب شدند. مهدی کروبی پیش از این گفته بود که برخی از اعتراض کنندگان بازداشت شده هم از زنان و مردان در زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مقامات اتهامات قبلی او را به اساس خوانده رد کردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد درباره شکنجه گفته است او بر این باور است که ادعاهایی که اعتراض کنندگان ایرانی برای دادن اعتراف مورد شکنجه قرار گرفتند باید مورد تحقیق قرار گیرد. یک ملای تندرو ایران امروز با استفاده از خطبه روز جمعه در تهران از حکومت خواست تا فشار غرب را در زمینه رهایی یک زن فرانسوی و چندین کارمند محلی سفارتخانه های فرانسه و بریتانیا در تهران نپذیرد که در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شدند. احمد خاتمی به نمازگزاران در پوانتون تهران گفت از نظام قضایی توقع دارند که با جدیت اقدام نموده به فشار غرب تسلیم نشود. ایران در یک اقدام به هدف پایان دادن به اعتراضات پس از انتخابات محاکمه های دست جمعی معترضین بازداشت شده را آغاز کرده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سفرش به آفریقا را با دیدار از کشور کوچک کیورد با پایان میرساند. خانم کلینتون در سفر 11 روزه‌اش از آفریقا از 7 کشور دیدن کرد که در جریان این دیدارهایش عمدتاً از حکومت‌های میزبان خواهان جلوگیری از فساد اداری، بهبود وضعیت دموکراسی و حقوق بشری خصوصاً حقوق زنان گردید. این سفر او با دیدار از کشورهای کینیا، آفریقای جنوبی، انگولا، جمهوری دموکراتیک کانگو، نایجیریا، لایبریا و کیپ ورد با پایان میرسد. مقامات چچنیا گفتند روز پنجشنبه در یک درگیری میان پلیس و افراد مسلح مظنون در نزدیکی گروزنی 4 پلیس و 2 تن از افراد مسلح کشته شدند. در یک ولسوالی دیگر چچنیا امروز 5 سرباز وزارت داخله در مبادله آتش با افراد مسلح زخمی شدند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ملاقات میکند. انتظار میرود که گفتگوهای دو جانب روی روابط تجارتی و اقتصادی متمرکز باشد. این ملاقات در استراحتگاه سوچی در بحیره سیاه روسیه سومین دیدار دو رهبر در سال روان میباشد. آلمان بزرگترین شریک تجارتی روسیه در اروپا است، اما تجارت میان دو جانب در نیمه اول سال روان در ادامه بحران اقتصادی جهان به طور جدی کاهش یافته است. انتظار می رود که در کنار مسائل تجارتی و اقتصادی مرکل در رابطه با وضعیت حقوق بشری در روسیه ابراز نگرانی کند. مرکل روز پنجشنبه به یک رادیوی آلمان گفت که وی به طور خاص موضوع کشته شدن 3 فعال حقوق بشر در چچنیا را در این گفتگوها مطرح خواهد کرد. و یک دیپلمات ارشد آمریکایی امروز از منسک دیدن میکند. فلیپ گوردن معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و یوراسیا بلندترین مقام آمریکایی است که بعد از بیشتر از یک سال از بلاروس دیدن میکند. انتظار میرود فلیپ گوردن در این دیدار یک روزه با مقامات ارشد حکومت و رهبران مخالف حکومت ملاقات کند.
پنج و نه دقیقه به وقت کابل است. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. عملیات نظامی نیروهای افغان و آمریکایی در هلمند وارد سومین روزش شد. احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و رئیس شورای ولایتی قندهار گزارش مطبوعات بریتانیایی را در مورد توافق وی با طالبان رد کرده است. وزارت تحصیلات عالی امروز امتحانات کانکور را به خاطر جذب شاگردان در پوهنتون‌های شبانه راه اندازی کرد.
کوشش میکنیم که در چند تا پانتون بزرگتر خود که پانتون ننگرهار است، ایرات است، بلخ است و کندهار است، اگر خدا خواسته باشه بخیر پانتون های شمانه را بخیر شروع کنیم.
گزارش های در مورد مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد هم براتان داریم و امروز 23 اسد سال 1388 برابر است با 62 مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی پاکستان. مقامات پاکستانی در جریان تجلیل از این سالگرد گفتند که تروریستان نمی توانند آزادی آنان را سلب کنند. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشین. همونطور که پیشتر گفتیم تقریبا 400 عسکر نیروهای پیاده بحری یا مارین آمریکایی و 100 عسکر افغان برای سومین روز متواتر در بازار منطقه دهانه ولسوالی نوزاد ولایت هلمند علیه طالبان مسلح می‌جنگند. گزارش‌ها حاکی از آنند که طالبان در این مناطق به مقاومت پرداختند، اما مواضع آنها مورد بمباران وسیع قوای هوایی آمریکایی قرار گرفتند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از مقیم نایب بشنویم.
تیارات امریکایی دیروز در حال مواضع طالبان را در بازار منطقه دهانه ولسوالی نوزاد ولایت هلمند مورد بمباردمان قرار دادند که نیروهای پیاده بحری امریکا در دومین روز عملیات به خاطر تصرف مناطق استراتژیک جنوب افغانستان به پیشرویشان دوام دادند. مقامات نظامی گفتند که در انفجارات جداگانه 4 عسکر خارجی به شمول 3 سرباز بریتانیایی و 1 عسکر آمریکایی روز پنجشنبه کشته شدند. به نظر می رسد که ماه آگوست امسال نیز مانند ماه جولای برای نیروهای خارجی ماه خونین و مرگبار خواهد بود، زیرا در 13 روز گذشته این ماه 75 عسکر این قوا کشته شدند. ماه گذشته ماه جولای برای قوای خارجی در افغانستان یکی از مرگبارترین ماه‌ها در 8 سال پیش به شمار می‌رود. این خشونت‌ها در حال صورت می‌گیرد که آمادگی برای انتخابات 29 اسد در افغانستان جریان دارد. قوای پیاده بحری یا مارین آمریکایی از روز چهارشنبه به این سو حملات بزرگی را در منطقه دهانه علیه طالبان برا انداختند. این منطقه که در آن تقریبا 2000 نفر زندگی می‌کنند، در مسیر راه تجارتی ولایت هلمند قرار دارد. به نوشته اسوشیتد پرس، نیروهای پیاده بحری آمریکا با همکاری قوای افغان تا شام پنجشنبه به بیشتر از مناصفه منطقه دهانه پیشروی داشتند و از جانب طالبان با مقاومت غیر قابل توقع روبرو شدند. در حالی که جاجا درگیری ها در منطقه دوام دارد، هلیکوپترهای کبرای قوای پیاده بحری آمریکا در کوههای کنار بازار دهانه ولسوالی نوزاد مواضع طالبان را مورد فیر راکت قرار دادند. گفته می شود که طالبان از مواضعشان در این کوهها به منطقه نسبتاً هموار بازار فیر می کنند. بعدن تیارات جنگی آمریکایی در این کوهها آن مواضع را مورد بمباردمان وسیع قرار دادند که بر بازار دهانه حاکمند که قوای بحری آمریکا آن را پل سرات می نامند. این دره در دهانه ولسوالی نوزاد قرار دارد. باشندگان محله دهانه اما این مناطق را ترک کردند و صرف چند موسفید و زنان بزرگسال در آنجا باقی ماندند.
از ادامه عملیات نیروهای مشترک افغان و آمریکایی در هلمند شنیدید. در یک تحول دیگر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان مشمول ارزیابی جنگ در این کشور نیست. رابرت گیتس که دیروز در وزارت دفاع این کشور در واشنگتن صحبت میکرد، گفت وضعیت در افغانستان تصویر مختلط دارد و این را پذیرفت که طالبان در برخی از مناطق افغانستان نفوذ دارند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اعزام 21,000 سرباز اضافی به افغانستان دستور داده که با آن رقم نیروهای آمریکایی در پایان سال روان در افغانستان به 68,000 عسکر میرسد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوین. روز جمعه تان بخیر. باز هم میپردازیم به تحولات مربوط به افغانستان و تا دقایق دیگر باید بگویم که گزارش های داریم مربوط به مسائل انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد. اما حالا احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار گزارش های مربوط مطبوعات بریتانیایی را در مورد توافق وی با طالبان رد کرده است. روزنامه گاردین به نقل از رئیس شورای ولایتی قندهار گزارش داده که طالبان موافقه کرده اند که روند انتخابات را در ولایت جنوبی افغانستان در روز انتخابات مختل نمی کنند. اما او گفت در برخی از مناطق دی از موسفیدان و بزرگان قومی با طالبان به موافقه رسیدند که در روز انتخابات مشکل ایجاد نکنند. شرح بیشتر در گزارش از مقیم نائب.
روزنامه گاردین بریتانیا در شماره امروزیش از قول احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر حامد کرزی نوشته است که با تلاش های او عده‌ای از قماندانان محلی طالبان موافقه کردند که در جریان انتخابات حمله نکنند و مردم را اجازه دهند که به هر کاندید دلخواهشان رای دهند. گاردین می نویسد بر اساس این موافقه سری که به میانجیگری احمد ولی کرزی صورت گرفته است، عده‌ای از قماندانان طالبان پذیرفتند که بر پلیس و سایر نیروهای امنیتی نیز حمله نکنند. بر اساس گزارش گاردین، یک سخنگوی ناتو هم پذیرفته است که عده‌ای از طالبان و برخی از مقامات حکومت افغانستان نیز در این مورد تفاهم کردند. وی گفته است که ناتو از هر موافقه‌ای که امنیت را تامین کند و زمینه اشتراک بیشتر افغانان را در انتخابات مساعد سازد حمایت می کند. گاردین در ادامه این مقاله نوشته است سفارت ایالات متحده آمریکا نیز از چنین تلاش ها حمایت می کند. مقامات سفارت آمریکا می گویند که در اجلاس رؤسای امنیت ملی در هفته گذشته نیز روی این موضوع بحث و مذاکره صورت گرفت. در گزارش گاردین آمده است که مذاکره و گفتگو با شمار زیادی از قماندانان محلی طالبان از جانب احمد ولی کرزی تنظیم و سازماندهی گردیده است. اما احمد ولی کرزی امروز به رادیو آزادی گفت که او شخصا با طالبان صحبت نکرده و نه در این روند سهم گرفته است. وی افزود:
ما هیچ وقت به خبر نبکرده او نموز طالبان سر کمایده کرده.
من هیچگاه این موضوع را نگفتم و نه ما با طالبان به کدام توافقی رسیده ایم. ما گفتیم که در برخی از مناطق بزرگان قوم با طالبان به موافقه شفاهی رسیدن که در روز انتخابات مشکل ایجاد نکنند. من نه با طالبان در این مورد مذاکره و گفتگو کردم، نه با آنها قراردادی را به امضا رسانیدم و نه چنین موافقه صورت گرفته است. اما احمد ولی کرزی تایید کرد که برخی از بزرگان قوم با شماری از طالبان داخلی صحبت کردند و هر دو جانب در برخی از مناطق به موافقه رسیدند.
چشم دیدتان را در مورد انتخابات از طریق پیام‌های تلفنی، اس‌ام‌اس، ایمیل‌ها و نامه‌ها به ما بفرستید و خبرنگار رادیو آزادی شوید. گزارش از شما، نشر از ما. بله، لطفاً بر ما پیام بگذارین و ای هم شماره های پیامگیر ما 4202111215 و 4202111438. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. 5:18 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر در همین برنامه خواهید شنید که وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز امتحانات کانکور به خاطر جذب شاگردان در پوهنتون‌های شبانه را راه اندازی کرد. همچنان تحولات مربوط به پاکستان را دنبال میکنیم. امروز 23 اسد سال 1388 هجری شمسی برابر است با 62 سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی پاکستان. مقامات این کشور در جریان تجلیل از این سالگرد گفتند که تروریستان نمی توانند آزادی آنان را سلب کنند. گزارش های دیگر هم داریم، اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم میریم به ولایت بغلان و خبر میشیم که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگرانی های امنیتی هم به نحو بیشتر میشن. هرچند مقامات امنیتی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از برقراری امنیت در روز برگزاری انتخابات اطمینان میدهند، اما نشانه های از تلاش به خاطر اخلال این روند به چشم میخورند. همین دیروز مخالفان مسلح بر چندین محل در بغلان حمله کردند. جزئیات بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان.
در حالی که روزهای محدودی به برگزاری انتخابات باقی مانده، مخالفین دولت در ولایت بغلان بار دیگر حملات گسترده تری را در ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت انجام دادند. در این حمله که روز پنجشنبه برای چندین ساعت در چند ساحه‌ای از این ولسوالی انجام شد، بنابر ادعاهای کشته شدن از طرف های درگیر، حداقل 3 غیر نظامی نیز جانهایشان را از دست دادند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ضمن قبول این حمله به خبرنگاران گفته است که در این رویداد 8 پلیس کشته، 3 پلیس با یک موتور رنجر گرفتار و 2 رنجر دیگر حریق شده است. اما جنرال محمد کبیر اندرابی، قمندان امنیه ولایت بغلان، ضمن رد این ادعا به رادیوی آزادی گفت عساکر دولتی نه بلکه طالبان در این حمله کشته و زخمی شدند.
در اون دیگر رنجر ما دیگر از طرف از واقع که مرمی خورده دیگر اون دیگر چند تا براکبین یا مردم ملکی که از واقع بور و مروف دیگر از واقع که دیدم فکر میکنم که البسه تا دیگر زخمی سو یک تازه تا شهید است در سر موترهایی که به امو مسیح دیگر رفت و آمد داشت. از ما سربازا تلفات نه، زخمی هم نه، از مخالفین تلفات هم دارم.
از قماندان امنیه ولایت بغلان در مورد کشته شدن 3 تن از افراد ملکی که گفته می شود در جریان همین جنگ ها کشته شده و اجسادشان به شفاخانه ولایت کندوز منتقل شده است پرسیدم. او گفت
بله، سو امیره پلیس ما در بایسار اتکار به کندوز انتقال دادن، بلکل صحیح، زخمی هم هست، شهید هم هست.
اینا مردم های رهگذر بودن یا ایست که باشنده های محل؟
اینا همون مردم بود که کس کابل میرفت و کس کندوز میرفت و رفت و آمد، همون سرک نمونیست.
در همین حال دکتر همایون خاموش، رئیس شفاخانه 400 بستر ولایت کندوز، بر رادیوی آزادی گفت 3 کشته و 3 زخمی که کشته شده ها یک مرد، یک خانم و یک کودک میباشد به شفاخانه آنها آورده شده است.
انتخابات 1388.
بله، باز هم خوش آمدین. امروز 23 اسد سال 1388 هجری شمسی است و 5 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسد باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین ها در مورد انتخابات میگذارد. در هر کجای افغانستان که هستین، رادیو آزادی با شماست. هم آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. در اینجا تازه ترین ها را بخوانین، ببینین و بشنوین. گزارش از ما، قضاوت از شما و حالا هم میپردازیم به تحولات مربوط به انتخابات 29 اسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در تلاش است تا مشکل کمبود کارمندان زن را در انتخابات مرفوع سازد. در حال از این تلاش خبر داده می شود که کمیسیون مستقل انتخابات در هفته گذشته برای صدها تن از زنان راه‌های تشویق آنان در رای دهی را آموزش داد. خبرنگار رادیو آزادی پس از صحبت با شماره از زنان گزارش را از شهر پلخمری فرستاده که با هم میشنویم.
در هر انتخابات در سطح جهان، مردم و امید آن به پای صندوق های رأی می روند و زعیمی برای خود انتخاب می کنند که پیروزی و سربلندی های بیشتر نصیب کشور و ملتشان گردد. مردم افغانستان هم که بعد از 30 سال جنگ هنوز هم قسما درگیر جنگند، به امید آن به پای صندوق های رأی می روند و زعیمی برای خود انتخاب می کنند که از جنگ رهایی یابند و مانند سایر ملل جهان با صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنند. اینجا از سرمایه‌دار تا فقیرترین مرد خواسته های خودش از رئیس جمهور آینده کشورش را دارد. بیکاران کار، گرسنگان نان، معیوبین زندگی آرام و همه مردم آنچرا که زندگی بهتری را برایشان تضمین نماید تقاضا دارند. اما در صدر همه این خواسته ها تأمین امنیت است که میگویند بدون امنیت ادامه زندگی ممکن نیست و باید اولتر از همه به آن رسیدگی شود. اینجا زنان که خود را مجبور و محکوم همیشگی از زمان میدانند، مانند سایر مردم از زعیم آینده کشورشان نیز تقاضاهای دارند. آنها میگویند در چند سال اخیر زنان در برخی نقاط آرام کشور رشد قابل ملاحظه نموده اند و باید حکومت بعدی با فراهم سازی زمینه‌های کار و تحصیل در رشد و ارتقای آنان کارهای بیشتری را انجام بدهد. عالیه معلم و یکی از فعالین حقوق در ولایت بغلان از همین هاست که میگوید
والا بعد از سقوط حکومت طالبان، اگر بر شما تروازی بگویم که زنا رشد زیاد کرده، چی از نگاه ظرفیت چی از نگاه کار، چون زنا در خانه در چهار دیواری یا خانه بودند که نمیتونستند دروازه خانه برایند. اکثر زنا، اکثر دخترای جوان که حتی از مکتب محروم شده بودند، دوباره پس مکتب خود آغاز کردند، تحصیل یافته شدند، کلشان صنف 12 خواند، حتی اکثرشان به دارالمعلمین ثبت نام کردند. که ظرفیت از اینا نسبت به سالهای گذشته بلند رفت. منتها تقاضای زنا اینطور است از حکومت نو که به وجود میاد در قدم اول امنیت، به خاطر اینکه امنیت ضامن خوشبختی سعادت مردم افغانستان و به خصوص زنان هستند، که امنیت اگر نباشه هیچ کار نمیشه. در قسمت دوم کار برای زنا، کار باشه که کار طولانی باشه، طویل المدت، نه کوتاه مدت کار باشه.
وی با انتقاد از تکرار برخی از برنامه‌های انجام شده در آگاهی دادن به زنان در ولایت بغلان میگوید حکومت آینده باید بیشتر متوجه ایجاد شغل به زنان باشد تا احیای ظرفیت به آنان.
اگر این پولایی که مصرف میشه دمی حکومت آقای کرزی مصرف شد در پروژه، مثلا در ورکشاپ ها مصرف شد پول، همین پول در ورکشاپ ها مصرف نشد، ارتقای ظرفیت کفایت میکنه یکی دیگه. اگر کسی رشد کرده باشه رشد میکنه در طول 5 سال 6 سال، اگر نکرده باشه بعد از این کار شبه که کار بنیادی باشه برای زنا، کار باشه که پروژه ها جور شبه برای زنا، پروژه های طویل مدت باشه که زنا شامل کار شوند، شامل اشتغال شوند. اکثر زنا بیوز بیچاره است، غریب است، ناتوان هستند، سرپرست و فامیلای خود نداره، اکثرشان بچه نداره، شوهر ندارند، در خانه شان غریب هستند، ناتوان هستند. برای زنا فقط کار، اول امنیت، دوم کار برای زنا باشه و در قدم سوم تحصیلاتشان خواهد، حالا فضل خدا آرامی است و تقاضای مردم زن ها از همیست که زعیمه که تعیین میشه باید که اما مسئولیت ها را به دوش بگیره، نه وعده بده برای مردم، وعده نه فقط ایره اجرات بکنه.
در همین حال مادری که چند فرزندش را در جنگ ها از دست داده و خود مجبور به کار در یکی از ادارات دولتی ولایت بغلان شده میگوید او نان آور خانواده 7 نفری اش میباشد و به بسیار مشکل توانسته شغل برای مدت 20 روز پیدا کند و اگر همین کار برایش میسر نمیشد همه فرزندانش گرسنه میماندند. این خانم که 50 سال عمر و مریضی روماتیسم هم دارد میگوید مانند او صدها هزار بیوه مجبور و مظلوم در این کشور وجود دارد که همه محتاج درمانده و ناتوانند و باید رئیس جمهور آینده کشور به اینها که مظلوم تر از همه اند بیندیشد.
خب بچایم کجا شد؟ کلگ شهر میشه در جان رفتن و کشته شدن و زده شدن. اگر یک دو تای شخص بیکار هستن هیچ کار ندارن. تقاضای ما همی است که یک رئیس جمهوری باشه که یک سوله بیاره، یک آرامی رو بیاره، یک از خانوما، از بیکارا یا از همه افغانستان یک خبرداری کنه، بفهمه بیدانه که چقدر غریب دارم، چقدر خانمای بیچاره دارم، چقدر بیوه دارم، چقدر بیکار دارم، چقدر ضعیف است بیچاره افغانستان، به چی حالت است.
این در حال است که این خانم و دیگران چند روزی بعد به امید آن به پای صندوق های رأی میروند و رئیس جمهور انتخاب میکنند که زندگیشان بهتر و آیندهشان آباد گردد، ولی این معلوم نیست که آن کرا که انتخاب میکنند تا چه حد به عهدش وفادار میماند و میتواند به این همه انتظارها پایان بدهد.
گزارش بوده از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان و گزارش های مربوط به انتخابات 29 اسد را ادامه می دهیم. با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بازار مبارزات انتخاباتی نامزدان هم گرمتر و گرمتر می شود. در پیوند با همین مبارزات رئیس جمهور کرزی به منظور تبلیغات انتخاباتی وارد شهر هرات شده است. خبرنگار رادیو آزادی در غرب کشور با جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور امروز تحت تدابیر شدید امنیتی برای کمپاین انتخاباتی وارد ولایت هرات در غرب این کشور شد. آقای کرزی که در جریان این کمپاین در جمع هزاران تن از هواخواهانش صحبت میکرد وعده سپرد که بعد از پیروزیش در انتخابات قریب الوقوع جلوه زندانی شدن افغانان را با وسیله نیروهای خارجی در افغانستان خواهد گرفت. آقای کرزی همچنان گفت که وی تمام سعی و تلاشش را برای ایجاد امن و ثبات در کشور انجام خواهد داد. حامد کرزی در جریان این کمپاینش در جواب به درخواست یک معلول وعده سپرد که دولت افغانستان در نظر دارد به زودی 1.5% عواید داخلی این کشور را صرف کمک به معیوبین و معلولین باقی مانده از چند دهه جنگ افغانستان نماید. در این سفر آقای کرزی را محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب و والی قدرتمند سابق این ولایت و همچنان دکتر رنگین داد فرسپنتام وزیر خارجه که هر دو از هرات هستند همراهی می کرد. در جریان این کمپاین پوسترهای مشترک آقای کرزی و اسماعیل خان و دکتر اسپنتا به نمایش گذاشته شد که در آن نشان از حمایت این دو هراتی با نفوذ از آقای کرزی می نماید. بعد از سقوط طالبان این دومین بار است که حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان برای یک کار سیاسی وارد ولایت هرات می شود. بار اول چند سال قبل وارد ولایت هرات شد تا محمد اسماعیل خان را متقاعد کند تا سمت والی بودن در هرات را ترک و با عنوان وزیر انرژی و آب به کابل برگردد و بار دوم با اسماعیل خان به هرات برگشت تا از حمایت وی در انتخابات پیشرو استفاده ببرد.
از جریان تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور کرزی در ولایت هرات شنیدید. تقاضای شما از رئیس جمهور آینده چیست؟ بر ما میتونین پیام بگذارین که شما را از شنونده ها همی کار کردن.
از پیام های شما
امیدوار هستیم که در انتخابات آینده شخص بسیار مفید و کارآمدی در افغانستان سر کار بیاید که واقعا برای ملت مظلوم افغانستان خدمت کند. مخصوصا در سیاست خارجی افغانستان یک تحولات، یک تغییرات واقعا شگفتی ایجاد بشه. مخصوصا وزارت مهاجرین، وزارت خارجه در این مدت گذشته که بود تا حالا متاسفانه مهاجرین از این حکومت که هیچ خیری ندید. 30 سال مهاجرین اینجا آواره و در به در بودن.
رئیس جمهور ما باید رئیس جمهور مردمی باشه. کل اقوام پشت تون ازاره، ازبک، تاجیک او را قبول داشته باشه. یک وزیر خارجی قوی باید داشته باشیم. وزیر مهاجرین ما وزیر بله قربان نباشه، باید بیای به فکر ما مهاجرین باشه تا کی ما آواره در بدر. الان خدمت شما عرض کنم که ما مثلا 30 سال در ایران هستم، یک موتر نمیتونم سوار شم.
تقاضاهای شما را از مردم را از رئیس جمهور آینده افغانستان شنیدید. امروز 23 اسفند 1388 هجری شمسی است و 5 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده. 5:30 به وقت کابل است و حالا قادر حبیب در استودیو است با فشرده تازه ترین خبرها.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با وجود آن که میپذیرد منابع نظامی تحت فشار است، میگوید ایالات متحده احتمالاً مجبور خواهد شد تا سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد. مقامات وزارت دفاع آمریکا میگویند ایالات متحده تمرینات نظامی را در گرجستان آغاز میکند تا سربازان آن کشور را برای اشتراک در جنگ علیه تندروان مسلح در افغانستان آموزش دهد. در اثر درگیری میان نیروهای پلیس و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان 3 تن از ملکیان کشته شدند. آلمان برای عصری‌سازی شفاخانه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان توافقنامه کمک بالغ به 8.5 میلیون دلار را امضا کرد. پاکستان میگوید امروز با ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی در مناطق نیمه خودمختار قبایلی این کشور پایان داده به احزاب سیاسی در این مناطق اجازه فعالیت می‌دهد. مهدی کروبی یکی از نامزدان شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید برخی از کسانی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند در زندان تا مرگ لتوکوب شدند. یک ملای تندرو ایران امروز با استفاده از خطبه نماز روز جمعه در تهران از حکومت خواست تا فشار غرب را در زمینه رهایی یک زن فرانسوی و چندین کارمند محلی سفارتخانه های فرانسه و بریتانیا در تهران نپذیرد که در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شدند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز سفرش به آفریقا را با دیدار از کشور کوچک کیپ ورد به پایان می‌رساند.
باز هم خوش آمدید، روز جمعه‌تان خوش. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستیم. چنانچه تا حالا گفته ایم امروز 23 اسفند 1388 هجری شمسی است و 5 روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 29 اسفند باقی مانده. رادیو آزادی شما را در جریان تازه ترین ها در مورد انتخابات می‌گذارد. ای هم آدرس اینترنتی ماست، www.azadiradio.com. در اینجا تازه ترین ها را بخوانین، ببینین و بشنوین. گزارش از ما، قضاوت از شما. تا دقایق دیگر در همین برنامه میشنوید که پاکستان 62مین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی را تجلیل کرده و مقامات پاکستانی در جریان تجلیل از این سالگرد گفتند که تروریستان نمیتونن آزادی آنان را سلب کنند. همچنان برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را براتون داریم، اما حالا گزارش دیگره. وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز امتحانات کانکور به خاطر جذب شاگردان در پوهنتون‌های شبانه را راه اندازی کرد. مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند بیشتر از 6000 داوطلب در این امتحانات شرکت کرده بودند و قرار است از این میان 2100 تن به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی افغانستان جذب شوند. شرح بیشتر از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مسئولین وزارت تحصیلات عالی می گویند در این دوره امتحانات کانکور بیش از 2100 تن را به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی افغانستان جذب می کنند. محمد اعظم دادفر، وزیر تحصیلات عالی، به روز جمعه در هنگام عقض امتحانات کانکور در پوهنتون کابل گفت این شاگردان در بخش‌های شبانه پوهنتون کابل و پوهنتون تعلیم و تربیه جذب می شوند. وزیر تحصیلات عالی می گوید در این اواخر تقاضا برای شمول در پوهنتون‌های شبانه بیشتر شده و از همین رو آنان در نظر دارند در آینده نزدیک بخش شبانه را در پوهنتون‌های برخی ولایات نیز فعال سازند.
طبعا مثال بخیر کوشش می‌کنیم که در چند پوهنتون بزرگتر خود که پوهنتون ننگرهار است، هرات است، بلخ است و قندهار است، اگر خدا خواسته باشه بخیر برنامه‌های شبانه را، پوهنتون‌های شبانه را بخیر شروع کنیم، فرضیه‌های شبانه را، مخصوصا در رشته تعلیم و تربیت، به خاطر اینکه بسیاری از استادایی که معلمین هستند تا صف 12 خوندن تا صف 14 خوندن این علاقمند برنامه‌های لیسانس هستند و معلم‌های لیسانس هستند، اشد ضرورت از کشور از این خاطر است که اولین برنامه‌های ما در ساحه تعلیم و تربیت خواهد
بود. با گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی بیشتر از 6000 نفر به خاطر سپری کردن امتحانات کانکور در این دوره شرکت کردند که از این میان 2100 تن آنان به مراکز تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب می شوند. داوطلبان این دوره از امتحانات کانکور می گویند به خاطر مشکلات اقتصادی و یا مصروفیت در یکی از ادارات بیشتر ترجیح می دهند که در پوهنزه های شبانه تحصیلاتشان را به پیش ببرند. علی مرتضی و تهمینه، دو تن از داوطلبان این امتحانات، در مورد چنین ابراز نظر کردند.
به خاطر که ما در روزانه مشکلات اقتصادی دامنگیر ماسک نمیتونیم روزانه درس بخونیم، به خاطر ما شبانه انتخاب کردیم.
اسمم تهمینه است و امسال ما که امتحانات سپری کردیم بسیار تا به حال راضی هستیم. سوالات هم خوب بود و درست راهنمایی هم شد. مورد علاقه ما خب پنجه حقوق است، اما چون شاگردای زیاد تقاضای پنجه دارن ما فعلا ادبیات انتخاب کردیم انتخاب اولم، چون از طرف روز مصروفیت داشتیم و مشکلات در خانه از خاطر شبانه را انتخاب کردیم.
بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی بیشتر از 300 تن از دختران نیز در امتحانات کنکور شبانه ثبت نام کردند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در حال حاضر پوهنزه‌های ادبیات، حقوق، ژورنالیسم، شرعیات، علوم اجتماعی و اقتصاد در پوهنتون‌های شبانه افغانستان فعال است و داوطلبان میتوانند در کنار وظیفه تحصیلات خود را نیز در این بخش‌ها دنبال کنند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت تحصیلات عالی افغانستان امروز امتحانات کانکور به خاطر جذب شاگردان در پوهنتون‌های شبانه را راه اندازی کرد. امیدواریم در پوهنزه‌های مورد علاقه تان کامیاب شوین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. روز جمعه تان خوش.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
حال هم به پاکستان میریم و میشنویم که مقامات پاکستانی در جریان تجلیل از 62مین سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی پاکستان گفتند که تروریستان نمیتوانند آزادی آنان را سلب کنند. آنان همچنان افزودند که علیه تروریسم در هر نقطه پاکستان مبارزه خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان و جزئیات بیشتر در این مورد.
یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان، به روز جمعه به مناسبت جشن استقلال پاکستان طی سخنرانیش به ملت پاکستان گفت که آنان خواستار روابط نیک و همه جانبه با کشورهای همسایه می باشند. گیلانی اضافه کرد که یک افغانستان مستحکم به نفع پاکستان بوده و همچنان آنان آرزومند هستند که با هندوستان نیز روابط را مستحکم و بهتر برقرار نمایند. صدر اعظم پاکستان به این سخن نیز اشاره کرد که تروریستان تلاش می‌ورزند تا پاکستان را در جهان به نام یک کشور بدنام معرفی نمایند، ولی آنان موفق نگردیدند و با شکست بزرگ روبرو گردیدند. یوسف رضا گیلانی اضافه کرد:
این کا ظلم و ستم اور باربریت کا شیوا آخر کار
تروریستان ظالم و دهشت افغان در مقابل عزم و اراده متین ما مجبور به شکست گردیدند. تاریخ همه شاهد این سخن است که ظلم پایان می‌یابد و ظالم شکست می‌خورد و مظلوم حق خیش را دوباره به دست می‌آورد. در این حال در شهر پشاور و شهر منگوره سوت ایالت سرحد نیز به مناسبت بزرگداشت از 62مین سالگرد تأسیس پاکستان مجالس و محافل دایر گردیده و مقامات بلندپایه حکومتی پاکستان سخنرانی ها نمودند. قمرالزمان کایرا وزیر اطلاعات پاکستان در شهر منگوره طی سخنرانیش چنین گفت: بعد از شکست خوردن تروریستان اکنون ما نه تنها در سوات و ملکند بلکه در سایر نقاط پشتونخوا و سراسر پاکستان بر ضد این نوع افراد قیام می نماییم. ما در خاک خیش افراد گراهی را ریشه‌کن می سازیم. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میا افتخار حسین نیز طی سخنرانیش اظهار داشت: بعد از مرگ بیت الله مسعود، ملا فضل الله و تروریستان طرفدارش نیز محفوظ نخواهند ماند. وی اضافه کرد:
مونږ د جوندی بلرون و اولاد مونږ د خلکو اولاد چې چا بچی نه کړی دي مونږ د احمد شاه بابا اولاد.
ما فرزندان پدران زنده می باشیم. ما فرزندان آن کسانی هستیم که حکومت داری نمودند. ما اولاد احمد شایی بزرگ می باشیم. ما با جرأت و همت خیش تاریخ خود را زنده نگه می داریم و تروریستان را از این خاک نیست و نابود می سازیم. پاکستان که در سال 1947 میلادی از هند جدا گردید اکنون به پیمانه وسیع شکار تروریسم گردیده است، ولی مقامات حکومتی پاکستان پیهم میگویند که آنان حاضرند که به هر قیمتی که باشد کشور خیش را از چنگ تروریستان آزاد خواهند کرد.
خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میداد. 5:40 به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. و حالا بیاین که یک جا با هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را بشنویم.
آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خودتان آزادی و شنوندگان که انعکاس دهنده آرزوها، انتقادات، نظریات و پیشنهادات شماست خوش آمدید. در این برنامه در مورد مسئله افغانهای زندانی در تاجیکستان و عراق، آخرین تحولات را از زبان وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان دکتر دادفرنگین سپانتا خواهید شنید. البته در این مورد گزارش خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان دوشنبه آقای رحمت کریم دولت را نیز نشر خواهیم نمود. اگر بیاد داشته باشید در برنامه روز سه شنبه ما نیز در مورد سرنوشت افغانهای زندانی در تاجیکستان مصاحبه های با آقایان زمره بشری سخنگوی وزارت داخله، احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه و دکتر محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه داشتیم. به خاطر تکمیل برنامه امروز و دانستن بهتر موضوع، نظر کوتاه به برنامه گذشته انداخته، بعد شما را با سخنان وزیر خارجه افغانستان و گزارش از تاجیکستان آشنا می سازیم. آقای زمره بشری، ما یک پیام داریم که از زندان تاجیکستان.
برادر، ما از مابس تاجیکستان زنگ میزنم. 2 سال شد که شرطنامه افغانستان و تاجیکستان امضا شده و بسیار سر مابوسین افغانستان بسیار جبر کلان است که ما خواهش داریم که نمی کار ما را به مردم کلان دولت ما برسانیم.
آقای زمره بشری سخنگوی وزارت داخله.
نظر صاحب در این مورد باید بگویم که بر اساس قوانین نافذه کشور این دو موضوع مستقیما به وزارت امور داخلی افغانستان ربط نمیگیره. موضوع زندان ها در کل مربوط به وزارت محترم عدلی افغانستان میشه و موضوعاتی که بین دو کشور می باشه یا بین دول است مربوط به وزارت خارجی افغانستان میشه.
محترم آقای احمد زایل فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، یکی از سوالهای ما از تاجکستان، از زندانهای تاجکستان است که اونا میگویند
من به نمایندگی از زندانیان افغان مقیم در جمهوری تاجکستان مقامات سلسله دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام و عرض میدارم تا به مشکلات ما غورسی لازم نمایم.
محترم آقای احمد زایل فقیری، در این مورد آخرین تحولات از شما میخواستیم بشنویم. سیب
البته شما به جریان هستین یک پروتکل بین تاجیکستان و افغانستان که بر مبنای این پروتکل یک تعداد افغانایی که در تاجیکستان در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند اونا آزاد شوند. البته این قضیه به طریق وزارت خارجه به صورت جدی پیگیری میشه. به این ارتباط است که پروتکل به اثر سعی و تلاش وزارت خارجه افغانستان با جانب تاجیکی عقد شده، طی مراحلش در حالت نهایی شدن است و هم قریب ما شاهد از این خواهد بودیم که یک تعداد از افغانهای ما که در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند آزاد شد.
دکتر صاحب محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه، سوال به شما میشنوانیم که از زندانهای تاجکستان است.
قرار شرطنامه که بین دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و دولت تاجکستان به تاریخ 20 جون سال 2008 به امضا رسیده بود، قرار بود تمام محبوسین افغان از محبس تاجکستان غرض ادای جزای بعدی به زندانهای افغانستان انتقال شوند، ولی با تاسف تا حاضر هیچ نوع اقدام صورت نگرفته.
پیام صاحب شنیدین در مورد مشکل از زندانیان افغانی در تاجکستان چی گفته میتونین صاحب؟
البته زندانیان افغانی در اونجا در توقیفخانه و محبس زنا به سر میبرند. البته در قسمت بین موضوعات محاکموی از این و بعد از ما معلومات داشته باشه مزمنن تبادله یا اونا رو دوباره به افغانستان آوردن ایجاب یک طرز عمل میکنه، به طرز عمل موافقه شده. اول از اینکه از محبس آوردن از اینا تا سرحد آیا این وظیفه چی است؟ فعلا وزارت سر زمین با حکمت یک طرز عمل خاص را به وجود داره و آیا ایجاب وظیفه میکنه که تا سرحد افغانستان وقتی که اونا رسانده شده باز آیت های ما در کجا باشه که اونا را تسلیمی بگیره؟ موضوع دوسیه ها چطور میشه؟ به کدام مرحله رسیده؟ آیا اگر قطعی شده باز به شما موضوع باشه که به جزا محکوم شدن؟ جزای زن چند سال است؟ کمیش ایجاب یک طرز عمل خاص را میکنه که به این باره باید به موافقه برسیم باز بعد از این کار را شروع کنیم.
شنوندگان عزیز، خدا کند که برنامه گذشته ما را به خاطر آورده باشید. برای وضاحت بیشتر از خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی آقای رحمت کریم دولت در شهر دوشنبه خواهش نمودیم تا موضوع را تعقیب نموده برای ما گزارش تهیه نمایند. اینک گزارش از شهر دوشنبه تاجیکستان.
بر اساس قراردادی که میان تاجیکستان و افغانستان از یک سال پیش به امضا رسیده بود، راه برای تحویل دادن و تحویل گرفتن زندانیان از جمله شهروندان دو کشور هموار شده بود. بر اساس این سند، شهروندان تاجیکستان که در افغانستان محکوم شدند و شهروندان افغانستان که در تاجیکستان حکم زندان گرفتند، می توانند ادامه زمان جزای خود را در کشور خود پشتی سر کنند. اما تعداد از محبوسان افغان در زندانهای تاجیکستان میگویند تا کنون اقدام در این زمینه صورت نگرفته است. عبدالله، یک شهروند افغانستان که در زندان تاجیکستان حکم خود را ادا میکند، در تماس با بخش افغانستان آزادی رادیوی آزادی گفت:
من به نمایندگی از زندانیان افغان مقیم در جمهوری تاجیکستان قرار شرطنامه که بین دولت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و دولت تاجیکستان به تاریخ 20 جون سال 2008 به امضا رسیده بود، قرار بود تمام محبوسین افغان از محبس تاجیکستان غرض ادای جزای بعدی به زندانهای افغانستان انتقال شوند، ولی با تاسف تا حاضر هیچ نوع اقدام صورت نگرفته.
اما سید محمد خیرخواه، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه، میگوید هرچی در صلاحیت و وظیفه این سفارت در رابطه با اجرای سند مذکور بوده تا کنون انجام پذیرفته است و بقیه مسئله به وزارت عدلیه افغانستان و دادستان کل تاجیکستان مربوط می شود. آقای خیرخواه گفت:
طبق توافق نامه
مسئولیت اجرایی توافقنامه از جانب افغانستان مربوط به وزارت عدلی افغانستان و از طرف تاجیکستان به دادستان کل. دیگه ما تمام مسائلی که میان دو طرف رد بدل شده اینا رو فرستادیم در افغانستان. یک کمیسیون تشکیل شده که در اون کمیسیون نماینده وزارت عدلیه، دادستان کل، امنیت ملی، پلیس، وزارت خارجه، وزارت داخله شرکت دارند و اینها جلسات هم تا حالا گذاشتن که ما گزارشات از اینا رو باز به جانب تاجیکستان دادیم. فعلا جانب تاجیکستان تقاضا داره که طرف افغانستان به خصوص وزارت عدلی افغانستان یک مکتوب کتبی بفرسته که ما منتظر همین مکتوبیم و مجردی که مکتوب از کابل برسه ما انشاءالله پروسی عملی انتقال محبوسین شروع خواهیم کرد.
در همین حال عبدالسمید دادابایوف معاون اولی دادستان کل تاجیکستان ضمن صحبت گفت که در واقع در زمینه اجرای قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان درباره تحویل محکوم شدگان مشکلی خاصی وجود ندارد و با مجرد رسیدن مکتوب رسمی جانب افغانستان جهت اجرای شرایط قرارداد یعنی تأمین امنیت زندانیان ضمن انتقال و دوام حتمی اجرای زمان محکومیت محبوس در آن کشور، تاجیکستان می تواند این زندانیان افغان را در اختیار کشوری مطبوعشان قرار دهد. زیرا گفت آقای دادابایوف یک شرط قرارداد میان تاجیکستان و افغانستان همین است. او افزود
مراجعت کنند ما می بینیم این چیز باید رویا شود. اون حکمی که اون مولتی که برای جزا گرفته است و او کفالت دهند که پورا رویا کرده می شود همون وقت داده می شود برای دوام دادن این جزا.
در حال حاضر به گفته مقامات سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دوشنبه در زندان‌های تاجیکستان کماکان 260 نفر شهروند افغانستان در بند و منتظر انتقال خود به کشورشان میباشند. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از همکار بخش تاجیکی ما آقای رحمت کریم دولت تشکر نموده، حالا توجه شما را به مصاحبه همکارم صالحه اسحاقزی خالقی با وزیر خارجه افغانستان دکتر دادفر رنگین سپانتا جلب می نمایم. همچنان قابل یادآوری است که این مصاحبه روز پنجشنبه 22 ماه اسد ثبت شده است.
آقای رنگین دادفر سپنتا، وزیر امور خارجه افغانستان، وزارت خارجه افغانستان، لطفاً در این مورد بگوین که تا به حال سرنوشت از این بندی ها در زندانهای تاجیکستان به کجا رسیده؟
اول که اجازه بدیم گفتگوی دو روز قبل شمار کاران شمار با سخنگوی وزارت خارجه و سخنگوی خودم با معین وزارت عدلیه شنیدم که در این مورد ایجاب میکنه که یک سلسله اصلاحات و اطلاعات دقیق خدمت شما عرض بکنم. در امور روزم در حیرت بودم که چگونه ممکن است اطلاعات بیرون ناقص انتقال پیدا بکنه. به اساس ابتکار وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان یک توافقنامه بین ما و بین جمهوری تاجیکستان مبنی بر تبادله زندانیان دو کشور به امضا رسید که این توافقنامه مراحل قانونی خود یعنی تصویب در شورای ملی افغانستان و در هر دو مجلس توشیح رئیس جمهور و انتشار در رسانه‌های وزارت عدلی افغانستان تایید کرد. بی‌مفهوم تمام مراحل از این توافقنامه قبلا تایید شده است. یک عده از والدین کسانی که زندانی هستند در تاجیکستان قبلا با وزارت خارجه تماس گرفته بودند. ما به اونا تعهد کرده بودیم که ما از تمام فرصت‌ها برای آوردن این زندانیان با افغانستان استفاده خواهیم کرد. من میخواهیم تذکر بدم زندانیان از دیدگاه تاجیکستان شامل کلن دو گروه زندانی میشود. یک عده زندانیانی هستند که قبلا به اتهامات فعالیت های تروریستی در دوران سال 1992 در دوران حاکمیت مجاهدین در کابل جهت جنگ های بر علیه حکومت تاجیکستان شرکت کرده بودند دستگیر شدند. یک عده دیگه هم متهم به قاچاق تریاک هستند، آنچه که مقامات تاجیک به ما گفتند همین است. بعدا والدین ای اشخاص به ما مراجعه کردند. مراحل قانونی قضیه از این قرار است که باید یا شخص زندانی و یا اقارب زندانی از طریق توسل به وزارت عدلی افغانستان شهرت مکمله و این که سه محکمه نهایی شده باشه، یعنی حکم در مورد چین اشخاص باید نهایی شده باشه، مراجعه بکنن. وزارت عدلی افغانستان این مطلب را اطلاع میده به وزارت خارجه. وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به سفارت افغانستان در دوشنبه و بعدا از طریق تماس با مقامات تاجیک ما زمینی انتقال اینها را فراهم می‌آوریم. قبلا یک لیست 170 نفری که فعلا 180 نفر شدن در اختیار وزارت خارجه قرار گرفته بود. ما امروز امروزی که من با شما صحبت میکنم وزارت عدلی افغانستان مبنی بر این که یک ما متعهد هستیم که تمام مواد موافقتنامه را از جمله حکم محاکم تاجیکستان در مورد این زندانیان در افغانستان تطبیق بکنیم و دو ما متعهد هستیم که زمینی انتقال با امن این زندانیان افغانستان فراهم بیاریم. منظور از با امن آنچه که مقامات تاجیک بران تاکید دارن این است، یعنی طوری نشود که در مسیر را وقتی اینا انتقال میابن زمینی فرار از اینا مساعد شود، چون چنین زندانیان باید مدت باقی مانده حبس خود در افغانستان سپری بکنند. حال ما میخواییم با آن از هموطنان ما که با کمال تاسف در تاجیکستان زندانی هستند نابودم که الانی که 180 نفر خارجی و از اینا لیست و هویت و اینا رو با ما دادن این ما روان میکنیم و در زمینی انتقال اینا به افغانستان مساعد میسازیم و کوشش میکنیم به ولایت های انتقال پیدا بکنیم که با خانواده از اینا در اونجی هستن. بقیه زندانیان که احتمالاً صدای من از طریق رادیوی شما میشنون، خواهش می است که از طریق والدین خود یا خود آنها به سفارت افغانستان و تاجیکستان شورت مکمله خود اطلاع بدن که ما اقدام بکنیم. یک بار دیگر در مورد 170 نفر قبلا وزارت خارجه افغانستان تسلیم گرفته بود، ولی به دلیل اینکه نامه رسمی وزارت عدلیه در دسترس ما مبنی بر اینکه باقی‌مانده میعاد حبس اینا در زندان‌های وزارت عدلیه افغانستان سپری میکنن وجود نداشت، مقامات تاجیک رد کرده بودن. ما امروز چنین تعهد از وزارت عدلیه همین امروز گرفتیم و همین امروز به سفارت افغانستان و تاجیکستان انتقال دادیم.
آقای سپنتا، تا حال معلوم نیست که چی زمان این بندیا به افغانستان انتقال داده خواهد شد.
مثلا این است که وقتی که ما این لیست گرفتیم، ما این لیست امروز انتقال دادیم به سفارت افغانستان و تاجیکستان. به سفارت افغانستان و تاجیکستان با سرانوالی کل تاجیک تماس میگیره و این زندانی ها انتخاب میشه. وقتی که مقامات تاجیک ابراز آمادگی بکنن، با مجرد که ابراز آمادگی صورت بگیره، ما آمادگی کامل داریم برای انتقال شهروندان افغانستان.
شما همچنان گفتین که این بندی ها سه محاکمه را در تاجیکستان گذاشتندن و بعضی هم ممکن ادعا بکنن که اونا مثلا با او دلیلی که اینا بندی شدن حقیقت نداره. آیا پس دوباره سر محاکمه از اینا غور میشده افغانستان؟
اگر سه محاکمه تاجیک اگر نهایی شده باشه، توافق همین است که حکم محکمه تاجیک افغانستان باید بپذیرد. یعنی ما از نو جریان محکمه نمیتونیم آغاز بکنیم. یک. دو، مقامات افغانستان صلاحیت عفو ای افراد بدون موافقه مقامات تاجیک ندارند. یعنی آنانی که محکوم شدن باید باقی مانده حبس خود در افغانستان سفری بکنند، مگر این که مقامات با صلاحیت تاجیکستان به عفو چنین افراد توافق بکنند.
خب، یعنی ای که افغانستان حق دفاع از ادبای خود در کشور خود ندارند و یا چطور؟
نه، ایتون نیست. این حقوق بین الدول است. متاسفانه در حقوق بین الدول مسائل حقوقی سب چیزای عاطفی رابطه نمیگیرد. در حقوق بین الدول همین چیزی وجود دارد. وقتی طرف این توافق بکنند، یعنی حق حاکمیت دولتی که اینها رو محکوم کرده در مورد از این قضیه مورد قبول قرار میگیرد و این ناقض حق حاکمیت افغانستان نیست.
حالا موضوع زندانی عراق هم اگر لطف کنین در این مورد هم شما روشنی بیندازین که چند قبل با شما هم صحبت داشتیم و گفتین که هیئت را به عراق میفرستین. شما لطف کنین بگوین که این موضوع بندی های افغان در عراق تا چی حد کارایشان پیش رفته و یعنی امیدواری برای رهایی از اونا و یا انتقال از اونا به افغانستان است و یا خیر؟
اجازه بدین که اول من کوتاه اطلاع بدم که جریان از چی قرار است. یک دست شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان جهت زیارت مقدسات در عراق وجود داره به عراق رفته بودن. این افراد یک دی از اینا از طرف مقامات عراقی دستگیر شدن به جرم تجاوز یا سفر غیر قانونی غیر مجاز به عراق. این افراد یک دی زیاد از اینا که دقیقا نمیره از تعداد اینا بیادم نیست در بحکم محاکم سلاسی عراق یعنی نهایی شده محکوم شدن. حتی بعضی از اینها به 7 سال زندان محدود شدن. ما وزارت خارجه افغانستان یک هیئت 3 نفری از اراکین بلند رتبه وزارت خارجه ما اعزام کردیم به عراق. اینا با مقامات وزارت خارجه عراق، وزارت عدلیه عراق گفتگو کردن. از جایی که حکم محاکم در مورد چنین افراد نهایی است، از طرف دیگر ما توافقنامه تبادل زندانیان با چنین افراد با عراق مثل که با تاجیکستان داریم نداریم، تنها راهی که ما اتباع افغانستان را آزاد بسازیم یا به تعبیر دیگه به افغانستان بیاریم بهتر بگویم و همچنین با آزادی نفکر کنیم ای است که این افراد مورد اصل رئیس جمهور عراق قرار بگیرند، چون حکم محکمه نهایی است. برای همین وزارت خارجه افغانستان حدود 20 روز قبل یک نامه مصوبه‌ای یک نامه طرف رئیس جمهوری آقای کرزی علمانی آقای طالبانی رئیس جمهور عراق فرستاد که این افراد هیچ جرم مرتکب نشدن به جز اینکه که خواستن بیان به زیارت و دعا بکنن و از او خواهش بکنیم که شهروندان افغانستان عفو بکنن. این نامه فعلا در دفتر ریاست جمهوری است. من امروز هم از دفتر ریاست جمهوری شخصا بعد از برنامه شما مثلا تاییدی کردم، ما به زودی نامه علمانی شخص آقای طالبانی به امضای رئیس جمهوری روان میکنیم مبنی بر تقاضای عفو شهروندان افغانستان. تنها راهی که وجود دارد از لحاظ حقوقی همی است، راهی که هیئت نظامی ما در بغداد روی آن با مقامات عراقی گفتگو کرد و راه دیگری نداره مگر اینکه آقای طالبانی به تقاضای رئیس جمهوری افغانستان پاسخ مثبت بدن و شهروندان ما مورد عفو قرار بگیرن.
آقای دکتر سپنتار با تشکر از شما،
شب شما بخیر، روز شما بخیر، خداحافظ.
از جناب وزیر دکتر سپنتار و همکارم سالیه جان خالقی هم به خاطر مصاحبه جالبشان تشکر می نمایم. و بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می کنم، 00-42-02-21-12-41-38. با تهیه کننده برنامه ظریف نظر به این شماره به تماس شوید. 00-42-02-21-12-23-70.